بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عفته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. مسئله رو که امشب خدمت آقایان عرض کنم این است که در نماز جماعت اگر امام در رکوع باشد مأموم سهواً و اشتباهاً قبل از امام سر از رکوع برداره. امام در رکوع مأموم اشتباهاً و سهواً سر از رکوع برمی‌داره. اینجا میگن میتواند به رکوع برگردن مادامی که امام سر در رکوع داره، میتونه برگرد. بله، آوه اینجا جز مواردی است که رکوع اضافه شده اما مبطل. به خاطر چیه؟ به خاطر اهمیت تبعیت مأموم از امام. رفیق من زودتر از امام سر بر ندار، زودتر از امام سجده نرو. برای تبعیت از امام علت در جماعت ارزش قائل است. میگن اگر رکن هم اضافه شد مبطل نیست. حالا که حالا در سجده هم نمیشه. حالا نکته که هست اینه، پس مادامی که امام به رکوع شما باید شکا کنید برگردی، این توانی برگردی و برگشتنت رکع اضافه شده ولی مبطل نیست. اما حالا شما همیشه که وایس شدی یه خود مشغول خودت برگردی بر نگردی، بالاخره تصمیم میگیری که برگردی، یعنی برگردی به رکوع. مدا همچی که حضرت عالی بخواید برگردید امام سر از رکوع، اینجا به فتوای آقایان نماز جماعت شما چیه؟ از نو برمان. بالاخره همیشه فرصت برای تصمیم گیری نیست، گاهی اوقات با سریع تصمیم بگیرید. بنابراین اگر سهواً قبل از امام بلند شدی از رکوع، برگشتن شما اگر چه رکن اضافه کرده اما مبطل، این مادام است که امام در رکوع باقی مانده باشه. اما اگر دیر رسیدی به رکوع مجدد، نماز جماعت شما چه خواهد بود؟ باطل خواهد. یه مسئله دیگه هم بگم از این مسئله بگذاریم، و اون که امام داره قرائت میخونه و شما از شوق فوتبال، حالا نمیدونم، من خیلی جسارت نکنم، شما که الحمدلله مردمان خوبی هستید، یعنی مسجد تقریبا فکر میکنم شب شنبه و با فوتبال و این حرفا معلوم میشه امت پیغمبری مشغول لهو و لعب هست. البته من نمیخوام بگم اونو که فوتبال بازی دارن تماشا میکنن مشغول لهو و لعب، یا نگید بدانی با فوتبال مخالف. اما بالاخره هر یستر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اینجور هم نیست دیگه، با هم مساوی نیست، اونا خوب هم شما خوب شما خوب داریم. آره، امام مشغول قرائته، شما سهواً زودتر به رکوع میری، برعکس مسئله قبل، مشغول قرائت شما سهواً چکار میکنی آقا؟ زودتر به رکوع میری. میگن اگر به قصد و انگیزه که با امام همراهی بکنی قرائت رو، میتونی برگردی. پس برگشتن به صرف برگشتن نیست، حتما باید چی باشه؟ به قصد همراهی امام، یعنی با امام باشم، تبعیت بکنم امام رو، میتوانی برگرد. این یک قسمت قضیه. قسمت دوم قضیه، آخا ولش کن، نمیخوام برگردیم، عمدن تو رکوع چیکار بکنیم؟ باقی میمانی. از امام زودتر رفتی به رکوع. اگر به قصد و انگیزه تبعیت از امام برگردی، نمازت صحیحه، جماعتت هم صحیحه. اما اگر عمدن تو رکوع موندی، نمازت صحیحه اما دیگه جماعت، برای که باید چیکارش بکنی؟ از اون به بعد
برو آزاد بخوان.
مسئله فکر کنم هر شده انشاءالله میگه خیلی به انشاءالله روزانم که هر شده باشن برای بله. حالا یه روز دیگه همه رو بخوایم همه رو با هم بگیم دیگه هم رساله زود تموم میشه و هم شاید مثلا تحلیلش مقدار سخت شد. من رساله که یکی از دوستان ما حالا شاید تحلیلش هم خیلی آقاوانه باشه اما خوب بود قشنگ میگه آقا جون مسئله شرعی مثل ماده گربه میمونه همینجور زاد و ولد داره چون ماده گربه زارن در هر زاد و ولدش 21 عدد میرسان این مسئله شرعی این اون آدم بیشتینه شاید بسید 45 تا مسئله فقط پیراهون یک فرق مطرح بکنه. حالا اجازه بکنیم اون چهر در جلسان سا بر صورت برای شادی ارواح تمام فقهای شیعه از صدر غیبت صغرا الایام ناهازاد برای سلامتی فقهای عظام معاصر صلواتی رو مرحمت بفرمایید. بحث ما پیرامون مرد، البته بعضی از رفقا هم یک توصیه رو کردن پیرامون بعضی از مسائل که اون در جلسات دیگه به مناسبت تذکر خواهند. بحث ما در مسئله مرد به اینجا رسید که چرا ما هم مرد بیترسیم. برخی از دلایل رو اشاره کردیم، مثل اینکه گفتیم مرگ رو نمی‌شناسیم، مثل اینکه گفتیم از آخرتمون می‌ترسیم و مثل اینکه گفتیم چه دنیامون رو آباد کردیم آخرتمون رو خراب کردیم خرابش کردیم رفته به کارش. می‌دانیم که اگه بخوام جواب سوال بکنیم شکست خوردیم، بالاخره برای پاسخ دادنم عاملش مرگ دیگه باید مرد طرف پاسخ داد و همین جهت می‌ترسیم. عامل دیگری که موجب می شود که ما از مرگ بترسیم این است که ما مرگ رو فنا و نیستی می دانیم، نابودی می دانیم. انسان فطرتاً دنبال بقای آن، یعنی یکی از شعبه های فطری انسان میل به جاودانگی و بقایش. ما یک چیزی داریم در انسان با فطرت و یک چیزی داریم در انسان با عنوان غریزه و یک چیزی داریم در انسان با عنوان طبیعت. میگن طبیعت انسان اینه، گاهی میگن غریزه انسان اینه، گاهی میگن فطرت انسان اینه. طبیعت وجه اشتراک انسان با نباتات، غریزه وجه اشتراک انسان با حیوانات، فطرت خاص خودشه. اما هر سه درونیست، از جایی کسب نکرده. میگه آقا طبع فلانی سرده، سرد مزاج. خب این که نرفته بگه آقا مثلا کولر به من بفروشی من تو دستگاه هم مثلا نصب کنم. طبیعتش بچه اشتراکش با طبیعت. میگه غریزه فلان مثلا درش غلیان کرده، این بچه انسان است با حیوانات. اما یه اموری هست فطریه، ذاتیشه، کسی نیست، از جایی نیاورده. به اصطلاح علمای اخلاق در کمون و نهان ذات اوست. به اصطلاح امروزی ها میگن از سر قنداق، از سر قنداق یعنی فطریشه. توجه کنید این فطرت هم مورد توجه علمای اخلاق هم مورد توجه علمای روانشناسی. دانشمندان روانشناسی هم مسئله فطرت رو قبول دارن و میگم مسائل فطری اون که اجماعی است و همه قبول دارن 5 تا. یکی از اون 5 تا حب به بقائه، دوست داره، دوست داره همیشه باشه. این که میدونی آقا باباها بچه هاشون دوست دارن دلیلش چیه؟ بله؟ چون بابا آینه بچه هست دیگه. و این که میدونی پسرها رو بیشتر دوست داره دلیلش چیه؟ خب آقا این پسره که نام رو هم باقی میذاره. دختر من که مثلا فرض کنید میره زن مردم میشه، این پسر من هستش که نسل من رو ادامه میده. بچه رو دوست داره به خاطر حب بقا، جاودانگی خودش رو دوست داره. اینکه مردم خیلی دوست دارن یه کارایی بکنن، یه باقیات صالحاتی درست بکنن که بعد از خودشون هم بمونه، بعدش همین حب بقا دوست داره باقی بمونه، دوست داره باقی بمونه، کارش هم نمیشه. بعد از طرف این مرگ رو هم نابودی میدانه، این مرگ رو در تعارض و خاصه فکریش میدانه. بذار خیلی نمونه باهاش نداره. این که شما خیلی دوست داره چیر میل بفرمایید اونم از نوع استردیزش، چرا استردیزش میکنید؟ چون میدانید میکروب با بقای شما منافات داره، باید میکروب ها رو از بین برد. این که میبینید حالا نمیخواد دیگه تو وادی ها وارد بشیم، من خیلی اینکه میبینید مثلا میلیاردها تومن هزینه میکنن که بیماری های ناشناخته رو بشناسن، چیه؟ کل افتادن با جهان که نیستش که، میخواد بیماری رو کنترل کنه. خب بیماری اگه یه روزی سراغ من بیاد چی کاری کنن؟ یعنی میخواد من رو نابود کنه. خب من از اول محاصرش کنم، از اول کنم. دلیل مبارزه ما با این حرفا همینه، حب بقا. اما مرگ عامل مؤثر از برای نابودی من، میخواد من رو عبه من با این خواسته فطری من منافات داره، نظر نش بدن میاد. بنابراین چون من مرگ رو فنا و نابودی میدانم ازش میترسم. اما در دینش اسلامی عرض کردیم مرگ فنا و نیستی نیست، هرگز اینطور نبوده، بلکه انتقاله. آیاتی که در قرآن کریم پیرامون مرگ صحبت میکنه همیشه تعبیرش توفیه. قل یتوفاکم الملائکه. ببینید توفی وفات یاد میکنه، هیچ وقت موت یاد نمیکنه. توفی یعنی چه؟ قبل رو میگیره، میگیره، دریافت میکند. قل یتوفاکم الموت یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اون ملکی که مأمور این کاره روح شما رو میگیره، بعد چی کار بکنه؟ ثم الی ربکم ترجعون. خب یه چیزی باید باقی بمونه که پیش خدا ببره. بنابراین آیاتی که پیرامون مرگ در قرآن کریم صحبت میکنن بحثشون بحث نیستی نیست، بحثشون بحث توفیه. توفیه یعنی میگیره. خب من این چیزی که میگیرم نگرش میدارم و تغییرش میدارم، پس بقا درش وجود داره. اون جهان بینی مادی نسبت به مرگ خطرناکه، مرگ رو نابود میدانه. اما جهان بینی و بینش اسلامی مرگ رو توفی میدانه، قبض روح میکنه، میگیره. قبض روح میکنه یعنی چی؟ یعنی دریافت میکنه، رسیدم به دیده، قبضش میکنه، میگیره، دریافتش میکنه. ثم الی ربکم چه ها؟ میبره پیش رب خدا، پیش پروردگار. توجه فرمایید. پس چهارمین انگیزه هم که ما از مرگ میترسیم بحث غلط در واقع پنداشتن ما پیرامون مرگ هستش که او رو نابودی میداری به حالی که قرآن بفرداد نه، بحث انا لله و انا الیه، ما از خدا این و ما به سوی او برمیگردیم. همین ما این که برمیگردیم یعنی بقا داریم. خب حالا همه از مرگ میترسن؟ نه، همه از مرگ نمیترسن. یه عده از مرگ خوش میان، مشتاق مرگ هم یک دو موردشو گفتیم. اما کیا هستن که مشتاق مرگ هم؟ کسانی که تحلیلشون نسبت به مرگ هست، کسانی که مرگ رو موجب لقاء حق میدانن و خواستار لقاء حق هستن، مرگ نمیترسن. هی میگه آقا ما بخواهم به لقاء الحق برسیم، لقاء الحق برسیم. خب چجوری به لقاء الحق برسیم؟ با مردن. او اگر کسی واقعا لقاء الحق رو شناخته باشه هم مردن نمیترسه. باز بری جهان بینی آدم باید تغییر بده، تفکر آدم باید تغییر بده. کسی که قرآن کریم در وقت او میفرماید سوره مبارکه آل عمران آیه 15، آیه قبلیش فرمود زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطره، درست شد، والخیل المسومه والحرس والزه. حالا زرع دیگه من اضافه کردم، از آیات قرآن نیست، اگرم پسو پیش خوندم به من خورده نگیرید. آیه قبل از اینه فرمود برای مردم، برای خیلی هم مردم، حب و شهوات از بهره بردن از زنان و از فرزندانش لذت برادن از بچه، از سروتهای هنگفتش من از زهب و فزه، از اون مرکبهای گران قیمت انعام و زرین عرض حضورتون که زمینهای زراعی و بر خیل المسلمه و اسبهای گرانبها اینو بیان میکنه. بعد خداوند در آیه بعدی میفرماید که قول بهشون بگو اعونت به اکن به خیل المنزال کن، بخواد شما رو خبر بدن به چیزهای بهتر از این، یعنی نمیش نمی کنه ولی بهتر از این میخواد من به تو خبر بدم. متعال للذین تقوا، برای کسانی که اهل تقوا هستن، اندرم بهن اینها نزد خداوند چی دارن؟ آقا جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، یک باغاتی که از زیرش آب روانه، برای که تنظیر بشه جاده چالوس تو زنه بیاد کنار همون رودخونه، اینه همون رو تا قشنگتر. اولا خالدین فیها، چون شما یه ساعت یکی همون تختار رو بخواهی کرایه بکنی بس یکی به زمانش با کلی پول بدی، اون تو خالدین فیها. بعد از راج متحرم زوجهای پاکیزه اینها، و دیگری شیا و رزوان، کسی که دنبال خوشنودی خداست این اندرد بهن نه در قیامته، پس از مرگ بدش نمیاد، تفکرش باید تغییر پیدا کنه. دیگر از کسانی که از مرگ بدشون نمیاد، سوره مبارکه عنکبوت آیه 64، اونایی هستن که اندیشهشون راجع به دنیا ببینید چیه، ماها چقدر به دنیا مشغولیم، حتی در سنین بالا واقعا لحظه راجع به مرگ فکر نمی کنیم، اگر از فکر بکنیم چاستون بدن اون میلرزه، ولی زود سعی میکنیم که لا اله الا الله لا اله الا الله، راجع به مرگ که نگفتن بگو لا اله الا الله، که بابا خب بالاخره مرگ سراغ هممون میاد، لا اله الا الله راجع به مرگ نگفتن، هر چقدر دلت خواست راجع به مرگ فکر کن. پیغمبر فرمود کیسترین مردم کسی است که بیشتر همه راجع به مرگ فکر کنه. خب این مفهوم داره دیگه، یعنی آدمایی که نادونن وقتی اسم مرگ میاد لا اله الا الله و استغفر الله زمونش نگاست میاد، خدا نکنه خدا نکنه، بخیر میاد چه سو بخوایتونه. اما راجع به دنیا ببین بینششون رو قرآن میفرماید چی، کسانی که راجع به دنیا بینششون باشه هم مرگ نمیترسن، کسانی که دوران دنبال وعده الهی هستن رضوان الله هم مرگ نمیترسن، کسانی که دنبال لقاء حق هستن از مرگ نمیترسن. اونایی که بینش تو باشه دنیا چی باشه، و ما هذه الحیات و دنیا الا لهو و لعب، کسانی که دنیا را جز بازی و سرگرمی نمیدونن. بچه ها وقتی میشنن لگو بازی میکنن، شما که رو صندلی نشستی نگاه عاقلا در صفحه میکنی احشد این مشغول چیه، لگو رو درست میکنه، خونه ها رو با اون مهره ها درست میکنه، بعدم یک دون لگت بزنه همه رو عده میبره. بزرگای ما نسبت به دنیا همین جوری دارن نگاه میکنن، به همون سرگرمیه. و ما هذه الحیات و دنیا الا لهو و لعب، بابا این دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست اگر دنبال زندگی واقعی هستی، و این دار الاخره لحیل حیوان، زندگی واقعی در دنیای آخرت در سرای آخرت. لو کانو یعلمون، اگر بفهمید من چی دارم میگم، خدا داره میگم، اگر بفهمید من چی دارم میگم، زندگی واقعی رو بخواد قیامته. اینجا همون بازی کردن بچهه با چی آقا؟ لوگو همونه که با آشکار ما خونسازی میکنن. در یک حدیثی، خب این سه گروه نمی ترسن، کسانی که تفکرشون رو تغییر دادن، این که قرآن هی اشاره میکنه افلا تعقلون، بابا چرا فکر نمی کنی؟ بس این که خیال همه رو راحت میکنه و اکثر اون ناس لا یعقلون، بیشتر مردم اهل تفکر نیستن، این که تفکر کنی راجع به مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که نمیگه، راجع به آخرتتون تفکر کن. البته اونجا هم تفکر لازمه ها، چون گاهی سیاست در واقع میتواند به آخرت خوبی هم درست کنه. بستگی به نوع حاکمش داره که حالا با اون بحثا نکنیم. اما حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که در سایه سه کار شما میرسید به جایی که خودش میفرماید اگر سه کار رو بکنی هم مرگ نمیترسید. سه کار خیلی آسون. یک، تمام فرامین خداوند رو اطاعت بکنی. دو، اصلا گناه نکنی. سه، وجودت رو و ذاتت رو و اخلاق پسندیده چرا بکنی آقا؟ متصف بکنی. بس سایه این سه کار. حضرت فرمود هر کسی این سه کار رو انجام داد دیگه براش فرقی نمی کنه که اون طرف مرد بره یا مرد طرف اون بیان. بعد یه جمله جالبی خیلی عالی، من به خدای جهانیان قسم پسر عبی طالب این چیز یعنی من علی دیگه برام فرق نمی کنه. من برم دنبال مرد، توی جبهه ها می رفتم دنبال مرد، خیبر رو فرق کردم، حنین رو فرق کردم، درد رو شکست دادم، یا مرد بیاد سراغ من برم نماز و ابن منجم، هیچ فرقی برای من. در اون شب آخر حضرت که ضربت خورده، چهار پنج تا از این اصحاب خوب امیر و موهی دنبال حضرت دنبال ایشون بودن با شمشیر. خب حاکم اسلام دیدیه، حاکمی هم هست که عدالت داره، عدالتش هم جوریست که خیلی ها را اذیت میکنه، همه به عذاب هست. حالا اونایی هم که به حضرت امیر شمشیر نزدن خیلی هم خوششون نمیمد که از امیر حاکم بشه. اون که دیگه بابا از دست بال همه ما رو بسته که بیشه شر جوارش. خیلی از اون که پشترش نماز میخونده همین حجر ابن عدی آمد و آب با خدمتون هستیم. حضرت فرمود من چی دنبال من هستیم؟ آب بخواهیم از جانتون مراقبت بکنیم. فرمود اگر از دشمن زنی میخواد من رو حفاظت بکنیم، من که خودم از شماها شجاعترم، دست به شمشیر من که از قابل قیاس با شما. اگر از قضای آسمانی بخواد من رو محافظت بکنیم تو خب نمیتوانیم، نمیتوان. براش فرقی نداشت که او به دنبال مرد برود یا مرد در سایه این سکا. بنابراین اگر کسی از مرد میترسد دلیلش رو در یکی از اون جاها جستجو بکنند. اما گاهی دیده شده در بین علمای ما، در بین بزرگان دینی ما، در بین اهل ایمان افرادی هستن که از مرگ میترسن. خب اگر ازش سوال بکنیم آقا مرگ چه نابودی نیست؟ یا خودم میدونم. آقا مرگ که مثلا وضع شما که آخرتت آباده نیست؟ خودم میدونم. خب پس چرا هستاری از مرگ میترسی؟ چون این بنده خدا یه خود درس خونده، بعد شنیده که یه دیگه هم مرگ دستن، دلیلش که اون چارتش که ما گفتیم درشو فرمودیم، بعد فکر میکنه که این عالم هم اگر از مرگ دسته، این اهل ایمان هم اگر از مرگ دسته، دلیلش که اون چارت هست. ولی میان ماه من با ماه گرون تفاوت از زمین تا آسمان هست. بین این ترس اهل ایمان از عرض به حضورتون که مرگ، با اون ترس از مرگ، تفاوت از زمین تا آسمان. اگر اهل ایمان از مرگ میترسن، از خود مرگ نمیترسن، از این معنا میترسن که آیا واقعا رهتوشه ای را آماده کردن برای سفر قیامت؟ این ما رو میرسونه واقعا به مقصد؟ کم نیست؟ اینی که من انجام دادم خدا میپذیره؟ اینی که من انجام دادم برای خدا انجام دادم یا قصد دیگه ای داشت؟ من نماز شب خوندم، خدا ما نمی کنم اهل ایمان رو میگه. من مدت ها نماز شب خوندم، تو نماز شبم گریه ها داشتم، اینی برای رضا خدا خوندم؟ از این درسته که نکنه خراب کرده باشه، در این حالی که شکار کرده من یه توشه ای رو داره. این فرق میکنه با اون کسی کاری نکرده، این میگه نکنه خدا نپذیره، چون خداوند فهمید که من جا عبل حسنه فهوه چی فلهو، اگر حسنه رو اووردی نمیگه اگه انجامش دادی، اگر اووردیش پیش من به من ده برابر ثواب بدینم، یعنی امکان داره که تو این حسنه رو با خودت
نبری.
اگر حسنه رو با خودت ببری ده برابر ثواب بدینم. این اهل ایمان از این مطلب میترسن. مرحوم معظم آیت الله العظما آقای حاشق جواد انصاری اعلی الله مقامه الشریف، یکی از مردان نخبه سیر و سلوک در جهان تشیع از عصر معاصر ما، که مرحوم قاضی طباطبایی که شهرت بیشتری دارن، جهمه آقایون که خرقه پوشیدن در مسئله سلوک عملی شاگردان مرحوم آقای قاضی هستن، اما مرحوم آقای قاضی بفرماید که آقای حاشق جواد انصاری علم توحید رو از خود خدا گرفته، آدم مهمی. یه جمله فوق‌العاده زیبا دارم، این جمله فوق‌العاده زیبا برای من خیلی لذت بردم، الا بقیه همه جملاتشون زیبا است، من از این جمله خیلی لذت بردم. ایشون فرمودن ریاضت و سلوک برای تحذیب و تزکیه باید باشد، نه برای تقویت نفس. چون شما میدانید که اگر ریاضت بکشید نفستون به یه قدرت میرسن که میتوانید منشه تصرفات در خلقت بشید، میتوانید تصرف کنید، اثر تکوینیه. اگر آدم نفس رو از خواسته هاش محروم بکنه، موجب این معنا میشود که در عالم میتونه تأثیر گذار باشه. اینو بهش میگن تقویت النفس. ولی مرحوم حاشق جواد انصاری فرمود ریاضت و سلوک باید برای چی باشه؟ برای تزکیه باید باشد، برای رسیدن به خدا باید باشد. یه ملحدی که ریاضت کشیده بود و ثمره ریاضتش رو امام صادق علیه السلام تایید کرد، آیا موقع است من تایید کنم؟ کسی دوستم یه موقع این مردم گرفتار هستن تایید کنم؟ خب گرفتاری هممون دنبال این هستی که ماشین گم شده چی میشه، دنبال این که دخترش رو هم نگرده چی میشه، دنبال این که بالاخره وضع اقتصادیمون خوب میشه یا نه. اونا رندن کارو بلدن چیکار کنن، اوستان تو کارش. اینا رو نمیگم، کسی که امام صادق تاییدش میکنه و ملحد. امام علیه السلام این شخص رو دعوت کرد به اسلام، مسلمان شد، رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا قربونت بشم فدات بشم، ما تا دیروز که گبر بودیم از عرش الهی تا درون فرش الهی رو ما میدیدیم، یعنی از عرش در رؤیت من بود تا درون زمین، امروز که مسلمان شدیم خبری نیست، پشت پرده رو نمیدونیم ببینیم چه خبره. ما فکر میکنیم اگه مسلمان بشیم خیلی از اون بهتر میشه دیگه، اون ور عرش هم میبینیم. امام فرمود چون تو کافر بودی و در قیامت بهره ای از ریاضتت نمیبردی، خدا ثمرش کجا بذاره؟ تو دنیا بذاره. میتونی بگی تو کرده طرف چی میزنه، میتونی مثلا مشکل گشایی. این تقویت نفسه. اما اونهایی که مرد خدا هستن ریاضت رو برای کارا نمیگیشن، برای تزکیه میگیشن، برای اینکه برسن به مقام عرفان الهی. مرحوم رجب علی خیاط رحمت الله، من اهل داستان نیستم ولی برخی از مطالب باید گفته بشه، ادارم چون هم موثقین شنیدم، من خیلی به کتابا توی زمینه ها اطلاع نمی کنم، این هم بهتون بگم، چون من یه مطلبه واقعا پیگیر این قضایا بودم. بازار نشر ایران به قدری افتضاحه و مبتذله که حالا مثلا من میگم مبتذله، نه کتابای آنچنانی، حالا تو همین اینقدر کتاب راجع به زندگانی حضرت آیت الله العظما به باهان به بادی نوشتن من یه مرتبه شما کنم جزو 50-60 کتابه، اما یه دونه کتاب راجب قبر بنی هاشم نمیشتم. خب این یه خود خیانته در واقع، این ندیدن سر چشمه هست. از بستر چشمه و بسترهای پاکی هستن امثال آل بهباد نیم، ولی این بدیه جامعه ماست. 4 تاش بازدیدی هستن، 5 تا آدم عوضی دیگر هم توش میزنن، کسی اصلا نیست به کسی توی ارشا، واقعا کسی به کسی نه، که دلش هر چیز بخواد شاف میکنه. اما اگه در حمایت از امیر و مومنین باشه میگن نه، این یه مقدار وحدت شکنه. اینجا رو یه خود مراقبم که وحدتش کسی شد. اما اگه فلانی هم کتاب برای دیگه وارد این بازه نشد. مرحوم رجب علی خیاط میگن که در این سه دست دین دید یه عده ای در این امامزاده که در پانی شد یه عده دور یکی رو گرفتن، اینم هر کاری که از دستش برمیاد برای مردم انجام بیده، مردم هم ندید حدید خوش رو اومده، این از شهر فرنگ خیلی بهتره. آقا من این دردم مثلا یه دست میگشه خوب بشه، آقا من اون دردم یه دست میگشه خوب بشه، آقا من این دیده این آقا خوب بشه. مرحوم رجب علی خیاط رفت پیشش گفت چی داری؟ خیلی سوال رندانه بود، اینم از اون آدم ها قوی بود، دستشو زد یه تیکه قلب سنگ برداشت تبدیلش کرد به سیب، گفت اینو دارم. خب این که مال من بود، برای خدا چی داری؟ گفت هیچ. گفتم شد برای خدا چی داری؟ سیبون که خالون میخریم لازم نیست که تو تحمیلش کنی، ریاضت یه همچه کاری میکنه. حالا اگر اهل ایمان از مرگ میترسن میگن یه وقت ما اینجوری نشده باشیم، نکنه من مثلا خوشم اومده این که بیام مسجد امیر نماز بخونم که حالا مثلا فرض کنید 50 نفر پشت سر من نماز بخونم، از 50 نفر خوشم اومده که اگر این 50 نفر بشه 49 نفر یه خودم مکدر میشن، اونا از این ناراحت هم اگر از مرگ بیترسن. اما یه چیزی با مرگ وجود داره به نام سکرت الموت، سکرات الموت، سختی ها میجان دارن. این سکرات الموت خب خیلی شنیدین، اما حالا این سکرات الموت چه چیزایی هستن؟ من انشاءالله در شبهای آتیه بهش اشاره خواهم کرد. این سختی های جان دادن چیه؟ سوره مبارکه قاف آیه 19 و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. وقتی طرف به حالت احتضار در میاد آیه براش مصداق پیدا می‌کنه. همکنون چیزی که از مرگ نشأت گرفته یه حالت مستیه. شما وقتی بالا سر محتضر میری میبینی این محتضر کارای نامعقول میکنه، یعنی نامعقول و نامیزان با عقل ما با ما نمیزن چی کار رو میکنه، هی چشماشو براق میکنه به یه جا خیره میکنه، بلند میشه نیمخیز خودشو میذاره زمین، این ور میکنه اون ور میکنه، گاهی یک کلمات میگه نامفهوم مبهم. این همون حالت سکرات الموته که ما نمیفهمیم چیه، اما خود اون بدبخت بیچاره داره باش دست و پنجه نرم میکنه، خود اون شخص داره با این عالم یعنی با این حالت داره دست و پنجه نرم میکنه. یک قدری بخوام راجع به این حالت براتون صحبت بکنم. بیفرماد به این که وجاء سکرت الموت، اون حالتهای ناشی از مرگ بلحق رسید، یعنی رسید دیگه، وقتی جایی در قرآن بلحق میگه یعنی دیگه جای این کار نیست، خودتونم میبین که باعث مستی و بیهوشی مبتذر میشه، حالا کارهای نامرغوب ازش میبینه. و بعد بفرماد که ذالک ما کنت للموت تحید، همون چیز شما ازش خودتون نفته بود فراد کرد. سکرات جمعه سکر، سکر یعنی اون چیزی که باعث بیهوشی میشه، سکر مثلا شراب باعث مستی میشه بهش بگم سکر، و اون حالت مستی رو بهش میگن سکر، اون حالتی که بین انسان و عقلش فاصله میندازه، کار نامعقول استراحت میشه، اینو میگن سکر. وقت محتضر این حالت سرش میاد، این حالت که سرش میاد، ببین امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید راجب این حالت: فَإِنَّكُمْ لَوْ آيَنْتُمْ مَا قَدْ آيَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزِئْتُمْ وَوَهِلْتُمْ وَأَتَعْتُمْ لَكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ. اگر شما میدیدید آن چرا که گذشتگان شما در حالت احتضار بودن، چی دیدن؟ از جزع کردن، از هول و ترس داشتن، هر آینه خدا را اطاعت میکردی، اطاعت و هر آینه خدا را اطاعت میکردی، ولی ولیکن چرا محجوبون، شما نمیبینید اون بدبخت با چه حالی داره دست و پنجه نرم میکنه، او داره جون میده، ما دنبالی هستیم که قبر رو کجا بخریم. اون داره در سخت‌ترین شرایط زندگیش دست و پنجه نرم می‌کنه، ما دنبال این هستیم که کدوم رستوران رو مهیا کنیم که صاحبان عذاب برگردن تو اون رستوران غذا بخورن. این ولکن محجوبون عنکم یعنی همین دیگه، نمی‌فهمی بر اون بدبخت بیچاره چی داره می‌کنه، بابا داره جون میده دیگه، آخه نهایتشون آخه. ولی امیر فهمید اگر تو میفهمیدی او داره چی کار میکنه، اطاعتم اطاعت میکردی خدا رو. ولی بشارت میدن قد آینی و قریبون مایوت و خود اجام، ولی بدانید که حتما این بلا سر شما هم خواهد آمد، پرده ها هم کنار میره، پرده ها هم کنار، طولی نمیدیشت یه همچه اتفاقی برای سکرت الموت، حالتی که حتی برای وجود نازنین حضرت پیامبر علی و شان اسلام هم اتفاق افتاده. در کتاب‌های تاریخی و روایی نقل می‌کنند که در آخرین لحظات عمر پیغمبر کنار دست پیغمبر یک ظرف آب بود، پیغمبر دستش رو می‌کرد تو این ظرف آب، می‌فرمودن لا اله الا الله، دست مبارکش در حالی که ترهود به صورتش رو می‌کشیدن می‌فرمودن ان للموت سکرات، برای موت چه سختی‌های وجود چه سختی هایی برای مردن شد. پیغمبر آنجا که عقاب پروریزن از ماها دیگه چه خیزه. من مجبورم باید که بحثم از نیم ساعت گذاشت، یکی دو دقیقه دیگه تا 20 دقیقه، البته یکی دو دقیقه دیگه که از آقایی میگفتش که یا آقایی که میرم به من مثل قطار بمونن اینجا که ترمز بکنن پارک شهر پیاده بکنن. خیلی عقلی نخونستم که اینجا پارک در واقع ترمز رو کنم پارکی شهر بیارم، من 3-4 دقیقه تو بحث همون نتیج بیگیرم تا وقت چشم آقا گیم چشم. من دارم راجب سکرت الموت صحبت میکنم، این آقا هم راجب چی داره صحبت میکنه. و امیر المومنین فرمود و حاضری شکشه قدم این هدر هست، من حالا میفرمم چه فرمونه، خاموش کردم بحث ما بمانه سکرت الموت. سکرت الموت محفن ابن محفن رفت پیش معاویه، معاویه گفت کجا اومدی؟ گفت پیش آقای آمدم که از پیش مردی آمدم که بسیار ترسو، بسیار بخیل و آدمی که اصلا بلد حرف بزنه. معاویه هشت تو معلوماتش گشت این حالا بدنه که چه پیش که اومدی؟ گوهر پیش علی ابن علی طالب اومد. حالا معاویه شده ملافع علی برگشت بایش گفتش که علی بخیله که اگر یک کوهی از طلا و یک کوهی از کاه داشته باشد اول طلا رو در راه خدا انفاق کنه. علی ترسوه که شجعان عرب برای بخان کشاندن کمر علی این آرزو رو به گور بردن. علی بلد نیست حرف بزنه؟ علی که اگر خطبه‌هاش رو نخونده بود سخنوری در عرب منقطع شده بود. خب اگه اینجوریه چرا حکومت رو بهش نمیدونه؟ شکلی نکنه. علی اگه بیاد سر کار اما استفاده بکنه. قصدم از این بیانی که این معاویه میگه علی سخنوره، کلام علی ابن علی طالب و تمام مورخین و محدثین اهل تسنن میگن مادون کلام رب و مافوق کلام بشر. اینو جاهز سنی میگه، یعنی پایین‌تر از خدا حرف میزنه بالاتر از بشر عادی. شهریار هم در این شب خدا رحمتش کنه این متحیرم شما شهر اونجا نه خدا توافقش نه بشر توافقش. اگه بگم بشر که به علی خیانت کرده، اگه بگم خدا که به خدا نمیشه بگم این علی که ادبای عرب نهج البلاغه رو که مرحوم رضی جمع کرده از میگن تالی تل قرآن است در فصاحت و بلاغت، یعنی در سخنوری هیچ شکی نداره و هیچ محدودیتی نداره، در باب سکرات الموت میگه من عاجزم از بیان. ان للموت قمرات، برای مرگ یک سختی هایی وجود دارد. هیه افزع ان تستغرق بصفته، شدیدتر از این که من بتوانم توی قالب الفاظ بیارم. من علی که تالی تر به قرآن میارم نمیتونم بگم چه اتفاق میفته. که دوم عبارت فرما به فرض که من هم بگم او تعتدل علا عقول اهل دنیا، اگرم من بگم مردم با این عقلای مادی نمی فهمن من چی گفتم، این رکار کرده. من ادناش رو بگم و خلاص بقیهش رو فردا بگم. چون بخواستم بگم که این سکرات الموت رو چجوری پشت سر بذاریم و آسانش بکنیم، حالا دیگه نمیدیم. اینه حقا همین عدناش بالا رسول الله عدنا جبزات الموت، پایین ترین ناراحتی هایی که اون محتضر بیچاره داره میکشه به منزلت نعت ضربت به سگ به اندازه و به میزان صد ضربه با شمشی در حال حیاته. پایین ترین عدشه. پایین ترین حد بشه که آدم رو در زنده زنده بذارن سخت رو زار بشن چی بشه بذارن. جنبه بحث من جنبه انذاره، جنبه بشارت نیست. من درم انذار میکنم و این روایت از رسول اکرم بخوانم و تمام شما. قال رسول الله احذر اون موتاکم، سر اینان که حال محتضر هستن حاضر بشید. ولقلوهم لا اله الا الله، بهشون لا اله الا الله تلقین کنید. و بشروهم به جنه، بشارت بهش بهشون بدید. چرا یا رسول الله؟ فرمون فإن الحلیم من الرجال و النساء یتحیر اندزار کلمسته، آدمای بردبار از بین زنان و مردان در این شرایط دیوانه می شود. بالا سر محتضر اگر میری دنبال رستوران نگرد برادر من، لا اله الا الله نشون، اون دستورات شر رو براش انجام داره، چون می کنه در این شرایط زندگیش خود سر می داره. راشه مال و اموال صحبت نکنید. حالا چه چیزایی اونجا به این سختیه؟ من پنشیش رو اشاره خواهم کرد در جلسه آینده اگر خداوند بخواهد. امشب شب شنبه است، جمعه است، متعلق ساعت مقدس حضرت صاحب الزمان. من یک روزه رو امشب بخونم که متعلق به خود ایشان است. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. اولا هر روز که از خواب بلند میشید به امام زمان به همین عبارت سلام، یعنی میدونید سلام کردن یعنی که با ما تو رو زنده میدونیم، آدم با آدم زنده سلام میکنه دیگه، ما تو رو زنده میدونیم، ما تو رو مؤثر میدونیم. خب وقتی سلام کردی مستحق جواب سلام چی میشه؟ چی میشه؟ بعد تو طول روز منتظر هستی که جواب سلام تو بده. وقتی منتظر میشی، وقتی بخوای لغزشی از سر بزنه، میگی نه من منتظرم امام زمان جواب سلام بده، کلام نمیکنه. وقتی نامحرم جدا قرار میگیره، نه من نگاه نمی کنم، من منتظر جواب سلام امام زمان. یه سلام من میساز آدم میکنه. السلام علیکم شام بقیه سلام میگرمزه به جد بزرگوارش عرضه داشت. جد بزرگوار، اگر تاریخ و زمانه من رو از این محروم کرد که در ذکاوت باشم و جان پشانی میکنم، نتوانستم جان پشانی بکنم، اما برای تو شب و روز گریم فدای چشم های گریان امام زمان هست. و حتی فرماید این که اگر گریه هم تمام شد، عشق چشمم تمام شد، خون دلم رو از چشمم جاری. یبن رسول الله، برای کدامی مصیبت جهره گریه می کنید؟ من این مصیبت رو انتخاب کردم. حضرت زینب سلام الله علیها در واقعه کربلا 56 سال شد و امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا بین 57 و 58 شد. یکی حضرت زینب در دامن امام حسین بزرگ شده، 56 سال دامن امام حسین. علت به این برادر علاقه داره که وقتی جعفر عبدالله ابن جعفر میان از حضرت زینب خواستگاری میکنن، به پدر عرض میکنن که پدر جان هر چه شما میفرمایید ولی به خواستگار من بگید که من در اونجا زندگی می کنم که حسینم من و از حسینم جدا هم. حتی در دوران که همسر عبدالله ابن جعفر بود از امام حسین جدا نشد. 56 سال شد. آقا اگر شما بعضی از رفقا که مثلا دوران دبستان با هم همکلاس بودید، الان 15 سال 20 سال هم دیگر ندید، تا میبینیش میگی ای رفیق من مثلا تو کلاس سوم با هم بودیم شروع کنیم به خاطرات قایم کردن، 20 سال به هم ندیدی بلافاصله میشناسیش، مگه چند وقت با هم بودیم؟ 1 سال 2 سال با هم بودیم. من میخوام شما متوجه این مطلب بکنم، خانمی که 56 سال در رکاب برادر بود، از ظهر آشورا تا غروب آشورا 4 ساعته 5 ساعته برادر رو ندیده، ولی وقتی کار تمام شد کامل صورت بندگان نگاه کرد به بدن ای برادرش، این بدن سر ندارد، بدن ابنه ند، یه نگاه کرد صدادت اهلتر مگه با این بدن چی کار کردم؟ چی یه خانون 56 سال خانون بدن انراسته، اما بدن 4 سال هم نمیتونه تشخیص بده، مگه با این بدن چی کار کرده بودم؟ 10 نفر از مردان کوفه زودتر واقعه کربلا رو ترک کردن، رفتن پیش عبیدالله، گفتن عبیدالله تو باید تا رکاب عصر ما طلا و جواهر بدید. گفت برای چی باید این کارو بکنم؟ گفت عبیدالله وقتی حسین رو کشتن، وقتی شمس سر از بدن امام حسین جدا کرد، ما 10 نفر نه به تازه به از ما افتادیم، نه دو نفر نه به افتاد، ما قانون دیدو بدن روزه. روزیم رو بدن حسین. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. حمد الشرام در نظر بگیریم، فرج امام زمان، سلامتی امام زمان، خوشنودی امام زمان، که ایشان دعاوی همه ما باشد، که دعای ایشان در حق همه ما مستجاب بشه. خدایا اینکه دعای ما در حق امام زمان مستجاب بشه. چند سال دیگر به جمعه به جمعه بگیریم، این جمعه هم مهدی محمد فاطمه نیمد، باید تا جمعه دیگر منتظر باشه. خدایا این حاجت ما که فرج امام زمان است، جمعان رو دعا کن، مشکلات اقتصادی سیاسی مملکت رهبر همه رو تو فکر باشه، مریضان رو دعا کنید، اونان که قرض دارن، همه اینها فرمود در مسئله حج. من امسال تدریس میکردم کتاب حج، یه روایت خیلی عجیبه. خب راوی رو دیدم که در یک جا نشسته بود و فقط در حق مردم دعا میکرد و گریه میکرد. خب چرا فقط در حق مردم دعا میکنی و در حق خود دعا نمیکنی؟ خب از امام صادق علیه السلام شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی در حق برادر نیش دعا کنه، قطع بداند که دعاش مستجاب بشه. بعد مواقعش چیه؟ بعد امام صادق به راوی فرمود 70,000 ملک در حق او دعا کنند، دعای ملک هم در حق دعا کنند مستجاب بشه. بعد اون راوی چی گفت؟ گفت من نمیدونم، من اگه خودم در حق خودم دعا کنم نمیدونم دعا مستجاب بشه یا نه. من دعای اجابت احتمالی رو به دعایی که اجابتش قطعیست معامله کردم، یعنی گفتم ملائکه در حق من دعا کنم. اسباب این که ملائکه در حق در دور شما دعا کنند، در حق دیگران دعا کنند، در حق دیگران دعا کنند.
اما نجید و مستقیدار
رحمة الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.